اینجا زمان قدیم بوده، هم همینجا مناورده. این یکیش. خونه بعدی ما هن هجله، چون هجله نخو کنگ هم بودن و واقعا همون هجله اینجا درست میکرده که مردم بیان نگاه بکنن. خونه بعدی ما خونه همی گلین که شما الان نشتم داخل صحبت نکردینیم و بادگیرن، انباری هن و شما که عرض بکنم کاپارن و هر چیزی که زمان قدیم بوده، یعنی 100 سالی قرم بوده، همونطور سر جاش ما اونها دیگه چه بینندگان از این بیان نگاه بکنن.
خانه های سنگی با بادگیرهای بلند، کوچه های باریک و آبنبارهای گنبدی هویت کنگ را ساختند. این بافت تاریخی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و تلاش‌ها برای ثبت جهانی آن در یونسکو ادامه داره. هر بادگیر گرمای جنوب رو به نسیم بدل می‌کنه و هر دیوار روایتی از زندگی مردمان دریا نورده. صحبت‌های خانم عبدالله زادگان از بانوان کنگی.
خواهم که براتون جاذبه های شهرمون رو اینجا براتون توضیح بدم. یکی از جاهایی که اکثراً اونو دوست دارن و مهمونامون اونجا میان بافت تاریخی ماست. مساحت کلی بندر کنگ در کل 5 کیلومتره که 58 هکتارش بافت تاریخی ثبت شده که در سال 1381 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده. جلوی موزه مردم شناسی یه تندیسی درست کردن به اسم بوم مسی. چرا حالا بهش میگن بوم مسی؟ چون که لنجی بوده تو قدیم که اسم اون لنجی نوع ساختش بهش میگن بوم. بهش میگن مسی چون ظاهرا ورقای مس تو بدنه کشتی به کار برده و حالا چرا این تندیس رو اونجا گذاشتن؟ این به یاد دریانوردانی بودن که به سفرهای دور میرن ولی اونجا یه حادثه ای رخ میده و اونا دوچار چی میشن؟ سانحه میشن، اونجا کشته میشن حالا و فقط چند نفرشون زنده میمونن که تا حالا یه نفرشون بود که دیگه چند سال پیش فوت شدن. به خاطر همین به یاد اون دریانوردای قدیم که مورد اصابت زیردریایی ها قرار گرفتن اومدن تندیسشون رو جلوی موزه مردم شناسی درست کردن که یکی از جاذبه های دیدنی کنگه. اگه بخوام در مورد صنایع دستی شهرمون بگم، یکی از صنایع دستی خیلی قدیم شهرمون که هنوز هم کاربرد داره و چیزی هست به اسم گلابتون دوزی که با نخی به اسم گلابتون که طلای رنگ رو پارچه هایی که از قبل طراحی شده روش نقشه ها اونجا دوخت میشه. حالا این طرها ممکنه رو لباس باشه، رو شلوار باشه، رو چادر باشه، رو شال، رو سری، رو هر چیزی، رو روسن، رو پرده، رو رومیزی، رو همه چی، رو هر چیزی که شما فکرش بکنید میشه گلابتون دوزی انجام داد. گلابتون دوزی با قلاب انجام میگیره، یعنی قلاب میزنید اون نخه رو بیرون میارید، یعنی با سوزن دوزی بلوچ که با دست و سوزن هست اینم هست ولی باید پارچه رو کمه گذاشته بشه و فرقش اینجاست که پارچه طراحی بشه و رو کمه گذاشته بشه. یکی از چیزایی که خانوما مشغول به کار هست خوص دوزیه، بازم با همین نخای خاص رو تور کار میشه استفاده کنی. کل البسه هایمون میشه که با خوص دوزی و گلابتون دوزی کار بکنیم. لباسمونم اینجوریه که شامل چند تیکه است. یه دونه پیراهنه با شلواره، شلوارا کار میبره و خیلی لباسای گرونیه، و یه روسری بلند که بهش میگیم لیسو یا لیسی، و اکثرا چادر میپوشن که دیگه بهش میگن چادر بندری، که روش حالا میشه از همین گلابتون استفاده کرد یا چیزی که بالاخره خودشون کارخونه خودش نقش و نگاری روش زده یا با نگین میان تزیینش میکنه.
قطعاً با گشت و گذار در کوچه پس کوچه های تاریخی بندر کنگ، مشام هر رهگذری با عطر ادویه های تازه جنوبی نوازش میشه. عطری که اونها رو برای صرف یک نهار محلی دعوت میکنه. ادامه صحبت های خانم عبدالله زادگان درباره غذای محلی کنگ و بندر لنگه.
اگه از غذاهای محلی بندر کنگ بهتون میگم، نقش اصلی غذاها برای خاص بودن ادویه هاشه و ما ادویه های اینجا داریم که کمتر تو کل ایران دیده میشه. یکی از خاص‌ترین غذاهامون غذای گوبولی هست که اکثر هرمزگان پخت اونو بلدن، که با برنج و خورشتش، خورشت خشکه، حالت سرخ کردنیه، در واقع خورشتی نیست. میان سیب زمینی و پیاز و نخود تلوی دوگونه با سرخ میکنن، بعد با هم قاطی میکنن، با یه ادویه های خاص و رب گرجه و پودر لیمو امونی اینا همه قاطی میکنن. بعد حالا مرغ یا گوشتم که بازم با ادویه ها جوشوندن، اون هم یه تفتی تو روغن میدن، حالا یا مرغ یا گوشت که بهش میگن گوبلی مرغ یا گوبلی گوشت، اینم جدا که ما بهش میگیم حشو، حشوها رو جدا میکنیم. برنجش هم با همون آبی که مال همون گوشت و همون مرغ با همون ادویه ها اضافه شده تو همون پخت میکنیم، حالا یا آبکش میکنیم یا به صورت کته، که واقعا غذای خوشمزه ای هست. حالا غذاهای دیگه هم داریم، مثل غذایی که با ماهی رو میجوشونن، دیغاشو میکشن، ریشش میکنن، بعد تو سبزی خاص که همون گشنیز هست با ادویه های خاص میان تفت میدن، و گندمی که له شده پودر شده رو بهش اضافه میکنن، نه آرد، یعنی پوره گندم بهش میگن کلمبا. این هم یکی از غذاهای محلی ماست. که دیگه حالا مثلا برنج شیرین هم ما داریم که بهش میگیم برنج دوشاب، که با شیره خرما درست میشه، و ماهی برشته که بهش میگیم برنج دوشاب و ماهی برشته. این هم غذای شیرین خوشمزه ای هست.
به پایان این برنامه دیر یا گرد رسیدیم. اگر قصد سفر به هرمزگان ایران رو داشتید، از کنگ هم دیدن کنید که خطه ایست از خاک زرخیز ایران جان. تا برنامه دیگه، به سلامت و خدا نگهدار.
اکولینگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجیا و کشتی‌هاشون رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. ته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنیم. اگه به بندر لنگه سفر تو که و تاوز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب و ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقام هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ای و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه اده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامهر. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ایلام. خسته نباشید میگم خدمت تک تکتون. امیدوارم که لحظه هاتون پر از عشق، پر از آرامش و پر از همراهی باشه. در خدمت شما هستیم، در آستانه لحظات آسمانی اذان قرار داریم. موقع اذان مغرب 18:11 خواهد بود. پیشاپیش آرزومند تئاتر با داتون هستیم، با برنامه براستان جانان به استقبالش میرویم.
بر آستان جانان،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحالیم که در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم از رادیو ایلام و با برنامه بر آستان جانان. امیدواریم فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه همراهی من کنید.
امروز پنج شنبه صبح، زندگی، رویش دوباره و سرآغاز این منظومه پرامید، نام بلند تو و یادت که رمز شادمانگی و نیکبختی است. تو را می‌خوانم همچنان که می‌شنوم از گذر نسیم صبحگاهی و از عبور ساده جویباران و از زمزمه برگ‌های درختان که نام تو را تکرار می کنند.
ستایش معنیش این است که تماشا کنی زیبایی رو، بیا تماشا کن ببین که چه حسنی، چه جمالی، چه کمالی، چه قدرتی، چه فضیلتی، چه رحمتی. ستایش یعنی ستایش معرفی زیبایی و خوبیه، و هر کجا که شما مبانی زیبایی رو طرح بکنید دارید ستایش خدا رو میکنید.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين.
میخوانمت با نامی که رستگاران تو را بدان یاد کردند در این روز، ای تو که چون تو خدایی نیست جهاندار و به حق و آشکار.
خوشا وقت مستغرقان یاد دوست و رهیدگان از عالم ظاهر و پوست. خوشا بخت معنی گرایان و پارسایان، خوشا بختانان که قدر وقت نیک میشناسند و لحظات عمر را جز به بهای قرب حق نمیفروشند.
اللهم اغفلی فی الخمیس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل ثوبتك وسعتا في الحال من الرزق الحلال وأنت منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك
هم داده به ما وعده خیر و حسنا هم وعده جنات سراسر نعما خواهی که شود نصیب تو این برکات بفرست مدام بر محمد صلوات بفرست مدام بر محمد صلوات.
حمد مقدمه بندگی و شکرگزاری انسان است. اگر انسان هر کاری را با حمد و سپاس خدای تعالی شروع کند، در شمار شاکران جای خواهد گرفت. خداوند درباره حضرت نوح علیه السلام که همه کارهایش را با الحمدلله شروع می کرد می فرماید: به راستی که او بنده ای شاکر بود. امام زین العابدین علیه السلام در دعای اول صحیفه سجادیه به بیان آثار و ویژگی های سوره حمد در دنیا، برزخ و قیامت می‌پردازد و مقام والایی را که با حمد میتوان بدان دست یافت نشان می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان سلام عرض میکنم. بزرگان ما میفرمان جوانانی که سر وقت نماز میخونن، البته این فقط ویژه جوانان عزیز نیست، هر مسلمانی که میخواد نماز اقامه کنه وقتی نمازش اول وقت اقامه میکنه، بزرگان ما میفرمان یه ویژگی پیدا میکنه این نمازش، به علت این که معصوم حجت خدا امام زمان ارواح نافدا که الان در پس پرده غیبته حتما و 100% سر وقت اقامه نماز دارند، ما اگر سر وقت نمازمون رو اقامه بکنیم در حقیقت نمازمون با نماز حجت خدا ممزوج میشه و این پرونده یک جا به آسمان برده میشه. وقت بزرگان ما میفرمایند به علت اینکه این نماز کنار نماز حجت خدا قرار گرفته شده، اگر کم بودی هم در این نماز بوده، به اعتبار کامل بودن نماز حجت خدا کم بوداش برطرف میشه و این نماز مورد قبول قرار میگیره. من نمیدونم حرارت کلام رو تونستم منتقل کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، مخصوصا جوانای تحصیل کرده عزیز خودم یا نه. یه بار دیگه این جمله رو تکرار میکنم. بزرگان ما میگن اگر یه فردی نمازش رو اول وقت بخونه، به علت اینکه این نماز اول وقت با نماز امام زمان و حجت خدا ممزوج میشه و کنار هم قرار میگیره، اگر نقص و کمبودی در اون قرار گرفته شده بود، به اعتبار کامل بودن نماز امام عصر نواقص اون برطرف میشه. و چه سعادتی دیگه بالاتر از این که انسان در زندگیش نمازی رو اقامه بکنه که با نماز امام زمان کنار هم قرار بگیره و در پرونده عمل انسان به عنوان مهمترین عملی که تمام اعمال دایر مدار پذیرش اونه مد نظر حضرت حق قرار بگیره. امیدوارم دختران و پسران جوان سر ساعت به محض اینکه صدای اذان رو شنیدن به این احساس دست پیدا بکنن که خدای متعال داره برای اقامه نماز اونها رو صدا میکنه، که ما برای رسیدن به این حقیقت انشاءالله بتونیم در صف نمازگزاران واقعی قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين.
همان گونه که امام رضا علیه السلام فرموده، نماز برای هر انسان با تقوا و وارسته وسیله تقرب و نزدیکی به خداوند سبحان است. انسانی که دامن خیش را به گناه نیالوده و از محرمات دوری کرده است، آدمی اگر تقوا را به دست نیاورد و با گناه وارد حریم ملکوتی نماز شود، هرگز نمازش عامل تقرب او به ساحت مقدس ربوبی نخواهد شد و این مقام تنها مخصوص نمازگزارانی است که گرد معاصی از خود زدوده‌اند.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ خورشید قیامت کن مرا، تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا، چند باشد شمع من بازی چه دست فنا، چند باشد شمع من بازی چه دست فنا، زنده جاوید از دست حمایت حمایت کن مرا.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا،
خشک بر جا ماندم چون گوهر خیالت
در دل شبها اگر قافشم تا قیامت سنگ سار از خواب غفلت کن مرا تا قیامت سنگ سار از خواب غفلت کن مرا
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشیده قیامت کن مرا
چشمه معرفت و دانایی در آسمانه
این پیغمبر از جنس خود شما مردمه
که خدا شایسته است که در باره او جهاد بشود آنقدر مجاهدت کنید
گلواژه
در شب معراج پیامبر اکرم از خدای متعال سوال کردند و جوابهایی داده شد یه بخشش این است که محبت من برای چهار دسته از مردم واجب است یعنی من چهار دسته از مردم را قطعا دوست دارم نسبت به این چهار دسته اولین دسته ای که خدای متعال قطعا اونها را دوست داره کسانی هستند که همدیگر را در راه خدا دوست دارند المتحابین فی اولا این بیان که در مقام برانگیختن افراد است به سوی کارهایی که موجب سعادتشون و تقربشون به خدای متعال میشه برای کسی برانگیزندگی دارد علاقه به محبت خدا داشته باشد
هر انسانی به اندازه پارسایی خود از نماز صحیح و مقبول برخوردار می شود و به همان نسبت به خدای خیش تقرب می یابد. عمل بدون تقوا مردود است چرا که خداوند همان گونه که در سوره مائده آیه 27 فرموده تنها از پرهیزگاران اعمال را می پذیرد و از همین روز که باز هم در قرآن و در سوره حجرات آیه 13 می خوانیم که گرامی ترین انسانها پیش خداوند با تقوا ترین آنها هستند
اقرأ باسم ربك الذي خلق
هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن و ترک انفاق و بخشش منما و بیش از حد نیز دست خود را مگشای که مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرو مانی به یقین پروردگارت روزی را برای هر کس بخواهد گشاده یا تنگ می دارد او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست.